سلام بر شما شنوندگان و همراهان عزیز، فیض و آرامش خداوند با شما باد. به رادیو فارسی کاتولیک خوش آمدید، صدای ایمان، امید و محبت. دعوت می‌کنیم همراه ما باشید تا دل‌های من را با نور کلام خدا روشن کنیم و در کنار یکدیگر سفری روحانی را رقم بزنیم. ما در رادیو فارسی کاتولیک سفره‌ای از برکات الهی را برای شما گسترده‌ایم. در برنامه‌های ما با قرائت کلام حق و تعمق در انجیل مقدس روح خود را تازه می‌کنیم و با آشنایی با زندگی الهام بخش قدیسان قدم در مسیر راستی می‌گذاریم. با دعاهای پرفیض روزاری و آنجلوس لحظاتی را در حضور پروردگار می‌گذرانیم و با موسیقی و سرودهای پرستشی نام او را جلال می‌دهیم. ما همچنین با داستان‌های شیرین و آموزنده برای کودکان و قرائت کتب و دروس تعلیمی برای رشد ایمان همراه تک تک اعضای خانواده‌های شما هستیم. اینجا خانه‌ای برای آرامش و رشد روحانی شماست. شما می توانید برنامه‌های رادیو فارسی کاتولیک را از طریق وبسایت فارسی کاتولیک، یوتیوب و کانال تلگرام گوش دهید و با ما همراه بمانید. اوقاتی سرشار از حضور و محبت خداوند برایتان آرزومندیم.
فرشته خدا به مریم بشارت داد
و او به قدرت روح القدس باردار گشت. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
من کنیز خداوند هستم.
مرا بر حسب سخن تو واقع گردد. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
و کلمه جسم گردید
و در میان ما اقامت گزید. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
ای مادر مقدس خدا، برای ما دعا کن
تا سزاوار آن گردیم که وعده های مسیح را دریافت داریم.
دعا کنیم فیض خود را ای خداوند در ما افاض نما، تا ما که توسط بشارت فرشته از راز جسم گرفتن پسرت واقف گشتیم، از راه رنج ها و صلیب او نیز به جلال رستاخیز نائل گردیم. از راه مسیح خداوند ما. آمین.
پدر و پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین.
صلیبی سر آن فرزند خود، بحر گناهان من شد مصلوب از وفا. بی فرز بی سر آن فرزند خدا، بحر گناهان من شد مصلوب از وفا. نام او عزیز است، جان را کند شادان، انوار رحمت دل را کند تاب. نام او عزیز است، جان را کند شادان، خونش به شسته جرمم از مهر و از رحمت. نامش دهد تسلی از فیض و از رحمت. خونش به شسته جرمم از مهر و از رحمت. نامش دهد تسلی فیض و از رحم. نام او عزیز است، جان را کند شادان، انوار رحمت او دل را کند تاب. نام او عزیز است، جان را کند شادان،
قرائت اول، بخش از رساله اول پولس رسول به قرنتیان. ای برادران، ما به عنوان خادمان مسیح و مباشرین رازهای خدا به شما را آورده شویم. حال آنچه از مباشرین مطالبه می شود آن است که هر یک وفادار باشند. و اما برای من هیچ اهمیتی ندارد که توسط شما با یک دادگاه انسانی داوری گردم، و بلکه خود نیز خیشتن را داوری نمی کنم. درست است که وجدانم اصلا مرا ملامت نمی کند، ولی این نیز مرا عادل نمی سازد. داور من خداوند است. پس قبل از آن که زمان فرا رسد هیچ داوری مکنید، تا زمانی که خداوند بیاید که اسرار ظلمت را روشن خواهد ساخت و نیات دلها را آشکار خواهد نمود. آنگاه هر کس مدح خود را از خدا دریافت خواهد کرد. این است سخن خدا. خدا را سپاس باد. عادلان نجات خداوند را خواهند دید. بر خداوند توکل نما و نیکویی کن. در زمین ساکن باش و از امانت پرورده شو. و در خداوند تمتع ببر، پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. عادلان نجات خداوند را خواهند دید. طریق خود را به خداوند بسپار و بر وی توکل کن که آن را انجام خواهد داد و عدالت تو را مثل نور بیرون خواهد آورد و انصاف تو را مانند ظهر. عادلان نجات خداوند را خواهند دید. از بدی برکنار شو و نیکویی کن و ساکن خواهی بود تا ابدالآباد، زیرا خداوند انصاف را دوست می دارد و مقدسان خود را ترک نخواهد فرمود. عادلان نجات خداوند را خواهند دید و نجات صالحان از خداوند است و در وقت تنگی او قله ایشان خواهد بود و خداوند ایشان را اعانت کرده نجات خواهد داد. ایشان را از شریران خلاص کرده خواهد رانی، زیرا بر او توکل دارند. عادلان نجات خداوند را خواهند دید. هللویا، چیزهای کهنه گذشته است و اینک همه چیز تازه شده است. هللویا. بخش از انجیل لوقا. درود بر توی خداوند. در آن ایام کاتبان و فریسیان به عیسی گفتند: چرا شاگردان یوحنا همواره روزه می‌دارند و نماز می‌خوانند و شاگردان فریسیان نیست، ولی شاگردان تو می‌خورند و می‌نوشند؟ عیسی پاسخ داد: آیا می توانید ملازمان داماد را تا هنگامی که داماد با ایشان است وادار به روزه سازید؟ ولی زمانی فرا خواهد رسید که داماد از ایشان گرفته می شود. در آن هنگام روزه خواهند گرفت. و این مثل را نیز برای ایشان آورد: هیچ کس تکه از جامعه نو را بر جامعه کهنه نمی دوزد، وگرنه هم نو را پاره می کند و هم تکه ای که از نو گرفته شده مناسب کهنه نخواهد بود. و هیچ کس شراب تازه را در مشک‌های کهنه نمی‌ریزد، وگرنه شراب تازه مشک را تراکانده می‌ریزد و مشک از بین می‌رود. بلکه شراب تازه می‌بایست در مشک‌های نو ریخته شود و کسی نیست که شراب کهنه را نوشیده باشد و شراب تازه را بخواهد، زیرا می‌گوید کهنه بهتر است. این است سخن خدا. ستایش بر تو ای مسیح. شنوندگان عزیز، در این لحظات پرفیض بار دیگر دلهای من را به روی کلام زنده خداوند می گشاییم. انجیل امروز گفتگوی عمیق میان فریسیان پایبند به سنت ها و عیسی مسیح است. گفتگویی که پرد از نگاهی تازه به عبادت، زندگی و ارتباط با خدا برمی دارد. فریسیان با تعجب از عیسی می پرسند چرا شاگردانش مانند شاگردان یوحنا و خود فریسیان روزه نمی گیرند و در جشن و شادی هستند؟ پاسخ عیسی بسیار کلیدی است. آیا می توانید ملازمان داماد را تا هنگامی که داماد با ایشان است وادار به روزه سازید؟ عیسی خود را داماد معرفی می کند. حضور او در میان مردم یعنی آغاز جشن عروسی و مهمانی الهی. در سنت کاتولیک زندگی مسیحی در هسته خود بر پایه غم و اندوه یا خشک اندیشی قانونی بنا نشده است، بلکه دعوت به یک شادی عمیق و درونی به خاطر حضور زنده خداوند در میان ماست. تا زمانی که نور و محبت مسیح در کنار ماست، قلب ما از شور و امید لبریز است. عیسی برای تفهیم این حقیقت جدید تمثیل لباس نو و مشقای کهنه را بیان می کند. هیچ کس تکه‌ای از لباس نو را بر لباس کهنه نمی‌دوزد و شراب تازه را در مشک کهنه نمی‌ریزد. در دنیای امروز ما اغلب تلاش می‌کنیم که آموزه‌ها و فیض تازه خدا را در قالب‌های کهنه، ذهنیت‌های منقبض، تعصبات و عادت‌های قدیمی خود جای دهیم. ما می‌خواهیم با همون الگوهای خودخواهانه و قدیمی زندگی کنیم و فقط چند دستور دینی به اونها بچسبونیم. اما عیسی به ما یادآوری می‌کند که فیض او نمی‌تواند در چارچوب‌های کهنه و خشک قانون‌گرایی بگنجد. مسیح به ما قلبی نو و مشکی تازه عطا می‌کند تا بتوانیم شراب تازه روح القدس را در خود جای دهیم. روزه و عبادت در سنت ما ابزارهایی برای خودنمایی یا اجرای خشک مقررات نیستند، بلکه فرصت‌هایی هستند تا فضای درونمان را از تعلقات کهنه خالی کنیم و آماده درک حضور زنده تر خداوند شویم. با امید به این که این کلام مشکای قلبمان را برای دریافت تازگی محبت خدا آماده سازد، با شما عزیزان خدافظی میکنیم. فردا مجدداً با تعمق دیگر در کلام خداوند در کنار شما خواهیم بود. در پناه فیض و آرامش مسیح باشید.
Rabbe Radim. عیسی نامت چه زیباست، منجی عزیز رب جلال.
شده بودا کجا بودی ناقلا ها؟ درساتون رو خوندین؟ به مامان کمک کردین؟ بچه های خوبی بودین یا نه؟ ها؟ حتما بچه های خوبی بودین، من شما رو میشناسم ناقلا ها، بچه های خوبی هستین شما همیشه. شما گلای ناز بابا موسا هستین، قربونتون بشم، من دوستتون دارم بچه ها. با گلهای باغ پدر آسمونی، گلهای باغ خدا. خب پس عزیزای دلم، چطوری با یه قصه دیگه از بابا موسی؟ الهی قربونتون برم، من خیلی دوستتون دارم بچه ها، خیلی دارم براتون هر روز تنگ میشه. راستی بچه ها، یادتونه قصه قبلیمونو؟ یادتونه گفتم بهتون مریم مقدس و یوسف مقدس داشتن، همش میرفتن توی این شهر بیت‌لحم بودن، بعد در خونه ها بسته بود، مردم رفته بود، مردم جا نمیدادن بهشون، اصلا تحویلشون نگرفتن، خیلی دلاشون کوچیک بود، یادتونه اونا رو گفتم بهتون، یک داستانی تو اون دفعه پیش گفتم و یادتونه ها، حتما یادتونه. بچه داستان امروزمون دنباله همون داستانه، باور کن، یعنی همونو میخوایم با هم دیگه ادامه بدیم، بریم سراغ مریم مقدس و یوسف مقدس و اینکه عیسی مسیح خداوند رو به دنیا آوردن. بچه راجع به تولد عیسی مسیح میخوایم بیشتر صحبت کنیم، قربونتون برم من، خداوندمون. آره عزیزم، بچه بذار اول یه چیز دیگه بهتون بگم، یه چیزی بگم تو دلم بود، ببینم شما چی میگین. بچه یادتون هست که یک روزی، یادتون میاد تا حالا اینجوری شده باشه که یه روزی از تو خونه نخوابیده باشین ها، بیرون از خونه خوابیده باشین، مثلا یه چادری چیزی، مثلا این بعد چیزا، مثلا اردو میریم بیرون، چه میدونم چادر میزنیم، یا مثلا یا یک دلیل دیگه بیرون مونده باشین، تو خونه نمونده باشین. شاید هم هنوز سنتون اونقدر نیست که همچین چیزای اتفاق افتاده باشه، ولی بعضی وقتا ممکنه پیش بیاد، یعنی آدم مجبور باشه یک چیزی بشه که تو خونهش نخوابه، یه جایی بیرون از خونه توی یک تو هوای آزاد بره بخوابه ها، ممکنه پیش بیاد اینجوری. اگه اینجوری باشه یا اگه همچین تجربه ای داشته باشین، حتما یادتون مونده که یه تجربه خیلی خاصیه، خیلی خیلی خاصه، میبینی مثلا شب یه جورایی سرد دیگه، هوا سرد میشه، حالا تابستونم باشه، زمستونم باشه، هرچی باشه، بالاخره میشه سرد بشه ها، یعنی سرد میشه معمولا، چون بالاخره شب دیگه خورشید نیستی که، خورشید خانم خوابیده، موقع شب سرد میشه، هوای کمی سرده، ممکنه بارونی مثلا اومده باشه، باد بیاد ها، ولی اگه یه جایی باشین که نصف شبی مثلا بیدار بشین تو همون بیرون که هستین، بعد ببینین چراغم خاموش باشه، میترسین دیگه؟ نه ترسم داره، یه با شبه دیگه آدم میترسه جکو جونوری چیزی بیاد، چه میدونم، اولو بالاخره شب دیگه آدم ممکنه کمیم بترسه، ولی حالا حتی سرما ممکنه بخوری، البته شما جوونی سرما نمیخوری، وقتی پیر بشی میفهمی چی میگم بچه جو، سرما میخوری چجور، مثل نقل و نبات سرد میشه دیگه، ولی والا به خدا گاهی خود همچین استخونای آدم درد میگیره، آدم از سرما میگه چی کار کنم، ای بابا این تو مغز استخونم داره یخ میزن، چه وضعی آدم میلرزه، والا مخصوصا اگه بیرون بخوابی. آره پیش میاد اینجور چیزا بچه ها، پیش میاد، ولی بچه ها میدونی اگه یه شب تو بیابون مونده باشی، مثلا تو چادر خوابیده باشی، بعد بیای بیرون یه کمی میترسی، کمی سرما میخور، حالا فکر کن کسی که خونه نداشته باشه، یه مدت های زیادی تو بیابون زندگی بکنه، چقدر شبا هدف سرما میخوره، نه هیچ سرد میشه، حالا کم کم کمی عادت میکنه بدنش، ولی سرد دیگه، و بعدش هم ممکنه بترسه. بچه چوپونایی که توی بیابون زندگی میکنن، چوپونایی هستن که گوسفندای مردم رو نگه میدارن، اینا گوسفندای مردم رو نگه میدارن، این چوپونا، برای همین تو بیابون مجبورن زندگی بکنن، برای همین مجبورن تو بیابون زندگی بکنن، یعنی شبا هر شب بیرون بخوابن، چون خودشون خیلی فقیرن بچه، اونا گوسفند ندارن از خودشون، فکر نکنی اون گوسفندایی که اون داره میگه خب مثلا این همه گوسفند داره دیگه پس چرا فقیر، نه اون گوسفند مال خودش نیست، اون طفلکی اومده گوسفندای مردمو داره میچرونه، میدونی گوسفندای اون آدمایی که پولدار هستن رو پولدارتر هستن، حالا بعضیاشون خیلی پولدارن، بعضیا کمتر پولدارن، ولی میاد گوسفندای اونا رو میچرونه، همونجا تو صحرا هم باید بخوابه دیگه، مزد میگیرن، مزد میگیره، باید شب تا صبح این گوسفندا اونجا باشن، بعد این اونا رو بچرونه، بعد باز دوباره راه بره یک چراگاه دیگه، تا اینکه چند وقت این گوسفندا رو بچرونه، برگرده خونه اون کسی که گوسفندا مال اونه، خونه مالک برگرده، پولشو از اونها بگیره، مزدشو بدن. خب حالا بچه یادتونه گفتم تو قصه قبلی گفتیم عیسی کجا چجوری عیسی کوچولو به دنیا اومد، کسی یادشه؟ تو یادته؟ بگو عزیزم، بله شما بگو گل بابا، آفرین دختر، آفرین پسر، آفرین بابا جون، آره تو آخر خوابوندن بچه عیسی رو، یادتونه گفتم جا پیدا نشد تو آخر خوابوندن عیسی رو، چون کسی به مریم مقدس و یوسف مقدس جا نداد که برن عیسی رو اونجا به دنیا بیارن. خب عزیزای دل من، حالا میدونین بعدش چی شد؟ همون موقعی که خونه اونایی که تو خونه هاشون بودن جای گرم و نرمی داشتن، بیخبر بودن، بیخبر مونده بودن دیگه از اومدن عیسی، همونا وقتی که خواب بودن، خدای مهربون آسمون چیکار کرد؟ فرشته های خودشو فرستاد سراغ اونایی که مثل مامان مریم و بابا یوسف خونه نداشتن، یعنی سراغ کی؟ آفرین بچه های گلم، یعنی سراغ چوپونا، آره همون چوپونایی که تو صحرا زندگی میکردن و کنار گوسفندا میخوابیدن، بچه خدای مهربون فرشته خودشو فرستاد تا به اونا خبر بده، خبر بده که نجات دهنده به دنیای اونا اومده. آره والا خیلی کار قشنگی کرد خدا، نه به اونا که خونه نداشتن خبر داد، خبر نجات دهنده رو داد. ببینیم من براتون میخونم، خب از انجیل لوقا میخونم بچه، قسمت دوم فصل دوم انجیل لوقا رو براتون میخونم، از آیه های 8 تا 20 راجع به این نوشته. ببینین داستان بشارت فرشته به شبانان میگه و در همان ناحیه شبانانی بود، شبانان یعنی همون چوپانا، شبانانی بودن که در صحرا زندگی میکردن و در شب از گله های خود پاسبانی و مراقبت می نمودن و فرشته خداوند بر ایشان ظاهر شد و شکوه خداوند بر گرد و گرد آنان درخشید و بسیار ترسان شدن. بچه ها تاریکی خالص بود، هیچی نبود، یه مرتبه نور فرشته ها اومد یا جاشون پریدن، وای این چی شد، چی بوده این، چه نور بزرگیه، ترسیدن ها. و فرشته به ایشان گفت نترسید، زیرا اینک مژده‌ای به شما میدهم که شادی بزرگی برای همه قوم خواهد بود. امروز برای شما در شهر داوود نجات دهنده‌ای متولد شده است که مسیح خداوند است و نشانه آن برای شما این است که طفلی کوچولویی در قنداق پیچیده و در آخری خوابیده خواهید یافت. فرشته خدا میدونست عیسی کجا خوابیده و ناگهان همراه فرشته گروهی عظیم از لشکر آسمانی ظاهر شدن که خدا را ستایش کرده می گفتن و جو لشکر آسمان، لشکری از فرشته ها، فرشته های آسمانی خدا را ستایش کرده می گفتن خدا را در برترین آسمان ها جلال باد و بر زمین آرامش بر انسان هایی که از آنان که از آنان می ترسن. ادامش کجاست بچه ها؟ واسیم ببینم. ببخشید باز نشد، دوباره بخونم برات. خدا را در برترین آسمان ها جلال بود و بر زمین آرامش بر انسان هایی که از آنان خوشنود است. آره خدا از آنها خوشنوده. باری چون فرشتگان از نزد ایشان به سوی آسمان رفتن، شبانان به یکدیگر میگفتند حال به بیت لحم برویم و آنچرا که واقع شده و خداوند به ما خبر داده است ببینیم. بچه ها اینا طفلکی و خونه نداشتن ولی دویدن رفتن برن ببینن این مامان مریم یوسف، مامان مریم و یوسف جون، این عیسی مسیح خداوند رو کجا خوابوندن. پس با شتاب رفته مریم و یوسف و طفل را در آخر خوابیده یافتن. بچه ها رفتن دیدن مریم و یوسف و طفل در آخر خوابیدن، عیسی کوچولو با مامان و باباش خوابیده بودن. چون دیدن هر آنچه را درباره این کودک گفته شده بود خبر دادن، یعنی رفتن به همه گفتن که خداوند امروز نجات دهنده به دنیا آورده و هر که می شنید از آن چه شبانان می گفتن شگفت زده می شد. اما مریم همه این چیزها را به خاطر سپرده در دل خود تفکر می کرد و شبانان بازگشتند در حالی که خدا را حمد و ستایش می کردن برای همه چیزهایی که شنیده و دیده بودن، چنان که به آنها گفته شده بود. آره گلای بابا موسی، چوپونا برگشتن به صحرا و خبر خوش آمدن نجات دهنده رو به همه می گفتن. ولی مامان مریم همه این چیزها رو میدید. بچه ها مریم مقدس رو میگم عزیزان من، همه این چیزها رو میدید و تو دل خودش اینها رو داشت، یادش میموند که عیسی توی چه شرایطی به دنیا اومده، کجا به دنیا اومده، یه جایی که فقیرها فقط بودن. بچه ها عیسی توی فقر به دنیا اومد. بچه ها و همه اونایی که فقیر بودن مثل این شبانان همشون خوشحال شدن. بچه ها اونایی که فقیر بودن، اونایی که خونه نداشتن، شبا تو بیابون میخوابیدن. فقط اونا بچه ها شایسته بودن که این خبر خوش رو قبل از همه بشنون. خدا رو شکر بچه ها. نه مامان مریم باید یادش میمون ولی که چقدر خدا به دل اینجور آدم ها راحت تر وارد میشه. بچه ها چقدر خدا اونایی که دلشون بزرگه ولی خونه هاشون کوچیکه، اونا رو چقدر خدا دوست داره. بچه ها آدمایی که دارایی خیلی زیادی دارن، اگه توی دلشون جای زیادی برای اومدن عیسی باقی نمونده باشه چی؟ فکر میکنن تفلکی همه چی دارن ولی خداوند اونا رو هم دوست داره ها. بهشون کمک میکنه، کمک میکنه که از این غفلت و بیخبری بیرون بیان. مثل مردمی که به مریم مقدس و یوسف مقدس جایی نداشتن که بدن، تو خونه هاشون خوابیده بودن ولی اونایی که خونه ای نداشتن دلاشون بیدار بود، به استقبال خداوند عیسی رفتن. یعنی همون چوپونا. بله عزیزای من، فرشته ها و لشکرهای آسمانی بیدار و شاد بودن و با چوپونا همه با هم شادی کردن برای اومدن عیسی مسیح، براشون دعا کردن برای خداوند. آره عزیزان من، عزیزان بابا موسی، یادتون باشه فقیرا شاید پول، خونه یا وسایل خیلی قشنگ نداشته باشن ولی میتونن همراه فرشته های خدا شادی کنن. شما هم میتونین شاد باشین، نه فقط با اسباب بازیاتون بلکه با فرشته های خدا که همیشه در کنار شما هستن. شادی اومدن عیسی به این دنیا رو جشن بگیرین عزیزای من، هر روز جشن بگیرین. حالا عزیز بابا موسی بگو ببینم، اگه یکی از دوستات اسباب بازیاتو بخواد، اسباب بازیاش مثل تو نیست، بهش میدی اونو بازی کنه؟ آفرین گل بابا، اینجوری هم فرشته ها و خداوند خوشحال میشن، هم مریم مقدس، مامان مریم که همه اون چیزا یادش بود تو رو بیشتر دوست داره عزیزم. چون کلام خدا به ما گفت مریم مقدس همه این چیزها رو تو دلش نگه می‌داشت گل بابا و به اونا فکر می‌کرد. عزیزم خداوند همیشه به فکر ما هست، مریم مقدس به فکر تو هست گل بابا. باور کن عزیز دلم، دوست داره مریم مقدس، منتظر اون لحظه‌ایه که تو دلتو باز کنی، به یه نفر دیگه کمک کنی، محبت کنی گل من. آره عزیز دلم، آره گل بابا موسی. قربونت برم من. برو پس بچه خوبی باش، به حرفای بزرگترات یادت باشه گوش کنی و سر موقع بخوابی. خب سر موقع بخوابی به حرفاشون گوش کنی، به بزرگترات محبت کنی، به همه بچه ها که دورو برد هستن، اونایی که دوستت دارن یا دوستت ندارن، محبت کنی عزیز دلم و هر روز با خداوند برای آمدن عیسی مسیح به این دنیا شادی کنی. قربونت برم من عزیز دل بابا موسی، قربونت برم. در بناه خداوند، به نام پدر، پسر و روح القدس، به دستان خداوند میسپرمت. آمین گل من.
جیم ایسا ای شاه جلا، می ستایم با تمام جان. او هللویا، او هللویا، او هللویا، Hallelujah.
سختی تنگی و جفا تنها امیدم تو
شنوندگان عزیز، بار دیگر خوش آمدید به بخش قدیسان از برنامه رادیویی فارسی کاتولیک. امروز به یاد روی لطیف و عاشق خداوند می نشینیم، بانویی که موسیقی را به نیایشی زنده بدل ساخت، دینا بلانژه. او در 30 آوریل 1897 میلادی در کبک کانادا چشم جهان گشود. در 4 سپتامبر 1929 میلادی درگذشت. کلیسا هر ساله در 4 سپتامبر یاد او را گرامی می‌دارد و او را حامی مقدس نوازندگان پیانو و هنرجویان موسیقی می‌شناسد. دینا به سبب شباهت زندگی و روحانیت خیش با قدیس ترز به گل کوچک کانادا شهرت یافت. او از کودکی استعدادی شگرف در نوازندگی پیانو از خود نشان داد و موسیقی برای او به راهی ویژه برای جلال بخشیدن به خداوند بدل گشت. تربیت او در نزد خواهران نوتردام عشق به نیایش، پاکی سرشت و سادگی زندگی را در دل او ریشه دار ساخت. او در هنرستان موسیقی نیویورک به تحصیل پرداخت و به نوازندهی برجسته در اجرای کنسرت بدل شد. اما در دل خیش همواره در آرزوی آن بود که زندگی خود را یک سر وقف پروردگار سازد. در سال 1921 میلادی دینا به جماعت عیسی و مریم پیوست و نام خواهر ماری سنت سیسیل در روم را برگزید. مدتی به تدریس موسیقی مشغول بود، اما بیماری مخملک و سپسل در سن 24 سالگی جان او را گرفت. زندگی کوتاه او شاید هرگز از دایره خواهران و عزیزانش فراتر نمی رفت اگر رؤسایش از او نخواسته بودند که در دوران بیماری زندگی نامه خود را بنویسد. این زندگی نامه خودنوشت که پس از مرگ او منتشر شد، پرده از حیاتی درونی و عرفانی برداشت، حیاتی سرشار از شراکت در عشق رحمانی عیسی و در راز تسلیس درد است. پیش از آن که دینا پا به سومه بگذارد، عیسی به او چنین گفته بود: تو بیش از هر چیز با نوشته‌هایت نیکی خواهی کرد. او بیان که ثمر نوشته‌های خیش را به چشم ببیند از این جهان رفت، اما با اطمینان کامل که عیسی به وعده خیش وفادار خواهد ماند. شنوندگان گرامی، ثمرات رابطه ما با پروردگار بسیاری اوقات تنها در آسمان به تمامی آشکار خواهد گشت. باشد که این یادآوری این پرسش را در دل ما زنده کند: آیا اطمینان داریم که عشق ما به مسیح ثمر می‌دهد حتی آنگاه که نمی‌توانیم آن را به چشم ببینیم؟ با یاد دینا بلانژه و شفاعت او این بخش را به پایان می‌رسانیم. سپس از همراهی شما تا دیداری دیگر در پناه خداوند باشید.
قلب تطهیم کرده ای و کاسه‌ام لبریز شده.
یکی از سوالایی که خیلی برامون پیش میاد این هستش که اگه خدایی وجود داره، این سوالات چند ماه پیش هم خیلی شنیدیم، چرا مداخله ای نکردش؟ یا اینکه مثلا چرا این همه بچه‌ها در فقر و بیماری به دنیا میان، خدا معجزه ای نمی کنه، کاری انجام نمیده؟ مقصر کیه؟ فکر میکنم باز کردن چشم ما چقدر کار سختی هستش. ما همیشه دنبال یک مقصر میگردیم، دنبال یک گناهکار میگردیم تا بگیم آها یه غلطی کرده که یه همچی بلایی به سرش اومده. ما همیشه سعی میکنیم یکی رو گیر بیاریم که محکومش بکنیم. منتها بعد وقتی ما به کلام خدا مراجعه میکنیم میبینیم که خدا دنبال مقصر نمیگرده. خدا دنبال کسی میگرده که باور داشته باشه، تسلی بده. پس توی همچی شرایطی هم بدون که آدم بگه همچی کوپ از خدا، چرا مداخله ای نکردش، چرا چیزی را عوض نکردش، شاید خوبه که از زندگی خودمون شروع بکنیم، یه نگاهی بندازیم به زندگی شخصی خودمون. این نکته اساسیه. به همین خاطرم فکر کردم تو این دو روز که با هم هستیم کتاب ایوب رو در دست بگیریم، کتابی که اگر ما نخونیم فکر میکنیم که کتابی هستش که در مورد درد و رنج ایوب، صبر ایوب صحبت میکنه، که درستم هستش، و سعی میکنیم ببینیم خب چی شدش؟ میگفتم هدف ما از خوندن کلام خدا این نیستش که جواب سوالامون رو گیر بیاریم. هدف باید این باشه که گوش بکنیم خدا چی میخواد بهمون بگه. اون موقع بعد یه چیزی تو زندگیمون شروع میکنه به عوض شدن، برای که من وقتی گوش میکنم بعد اینطوری بگیم. یادتونه وقتی کوچیک بودین مامان میگرفتن میبرندتون حموم، لیپ میکشیدن و به این صورت میگم اون پوستای مرده میرفتش، تمیز میشدیم. و همین خاطرم تو این جلسه اول میخوایم در مورد این صحبت بکنیم، ایمانمون در مشکلات و در آزمایش ها هستش که یواش یواش شکل میگیره. خیلی راحته که بگیم آره به خدا ایمان دارم. کدوم خدا؟ به کدوم خدا ایمان داری؟ اگر الان یه کاغذ من پخش بکنم به همتون و بگم که آقا بنویس خدا واسه تو کی هستش، اگه ما اینجا الان این چیز بگیم ده نفر هستیم، میبینیم که ده تا ایده متفاوت به در مورد خدا وجود داره. هر کی برای خودش تو زندگیش یک خدایی برای خودش تصور میکنه. منطقه مسئله اصلی اینجاست، کیه؟ این سوال اصلی هستش که میگفتم من برای شما کی هستم؟ میخواییم تو این دو روز سعی بکنیم یه مقداری روی موضوع صحبت بکنیم. تو کی هستی؟ من کی هستم؟ و چه رابطه بین من و تو وجود داره؟ میگفتم کتاب ایوب کتابی نیستش که فقط در مورد بگیم که نماد درد و رنج باشه، که در مورد این سه شخص با هم صحبت میکنه. ایوب کتابان دقیقا در صفحه اول ما میخونیم که میگه آدم بی عیب و درستکاری بودش، که بعد وقتی ما کتاب رو میخونیم میبینیم آدمی نیستش که سکوت بکنه، آدمی هستش که مرتب با خدا در دیالوگ هستش، در ارتباط هستش، گفتگو هستش، حتی اگر داد میزنه، شکایت میکنه. بعد نگاه میکنیم به دومین شخص که تو این کتاب در مورد صحبت میشه، خدا هستش، که به نظر میادش برای فصل‌های طولانی اصلا صداش در نمیاد، هیچ عکس العملی نشون نمیده، جوابی نمیده. این فریاد میزنه، اون به نظر میادش که کره، تا اینکه بعد یهو میبینیم شروع میکنه به حرف زدن. خواهیم دید وقتی بعد حرف میزنه چی میگه. نکته مهمم اینجا هستش که حتی اگر در اون لحظاتی که ایوب فریاد میزد جوابی نمیداد، بعد متوجه میشیم که همیشه مندا حضور داشتش، در کنار ایوب بودش. حتی قبل از این که ایوب شروع کنه به عمل کردن، اون داشت به فکر ایوب بودش. و اینم فکر میکنم از طرفی برای ما خیلی مهم هستش، برای که در کلامش میگه قبل از اینکه نطفه تو در رحم مادرت بسته بشه من به یاد تو بودم. من این به نظر من چیز مهمی هستش که نباید از یاد ببریم. پس خدا من خواسته که من وجود دارم، به فکر من بوده. آیا ممکنه که مادری فرزند خودش رو از یاد ببره؟ حتی اگر مادری فرزندش رو از یاد ببره، من تو رو هیچ موقع فراموش نمی کنم، بهمون میگه. تا اینکه بعد به اوج نقطه میرسه، من هر روز تا انقضای عالم با تو هستم. این دومین کسی هست که توی کتاب وقتی ما میخونیم باهاش روبرو میشیم، خدایی که به نظر میادش که سکوت میکنه منتها هستش. یه گروه دیگه توی این کتاب وجود داره، دوستان ایوب، اونهایی که خیلی راحت سعی میکنن، امروزه هم خیلی وقتا اتفاق میفته، که واسه هر چیزی یه جوابی داشته باشن. اگر چنین چیزی داری زندگی میکنی، اگر همچی بلایی داره به سرت میاد، یعنی یه غلطی کردی، یه گناهی کردی که الان داری میپردازی. این طرز دیدو از کوچکی خیلی بهمون خوروندن. مواظب باش وگرنه خدا خوب خدمتت خواهد رسید. حقت رو کف دستت میذاره، شوخی مخی نداره. یعنی چی؟ یعنی پس سعی میکنیم اینطوری بگیم یه جوری گلیم خدا رو بگم از اینا بیرون بکشیم، آبروش نره. همیشه سعی میکنیم به یک نحوی یه جوری توضیحی بدیم، از خدا دفاع بکنیم، مثل اینکه خدا خودش میگه میشه دست باشی که هست است، مفلوجه که بلد نیستش خودش عملی بکنه، احتیاج به این داره که من ازش دفاع بکنم، من وکیلش بشم. و این باعث میشه که بعد ایمان ما رو توی یک بگیم جام شیشه‌ای خیلی قشنگ اونجا محفوظ بکنه که نتونیم بیرون بیاییم. میگفتم وقتی در مورد این کتاب صحبت میکنیم، وقتی به زندگیمون نگاه میکنیم، یکی از بزرگترین مشکلاتی که باهاش شاید بعد سعی میکنیم سر و کله بزنیم این هستش که در مقابل درد و رنج، در مقابل بیماری، در مقابل بگیم مرگ یا در مقابل بی‌عدالتی چی میشه؟ سوالی که پیش میاد این هستش، خب خدا کو؟ چرا مداخله‌ای نمی‌کنه؟ منتها بعد میگم اگه ما الان کتاب رو بعد شروع بکنیم یا آشوش بخوندن، اولین چیزی متوجهش میشیم این هستش که ازمون دعوت میکنه که ادامه بدیم به دعا کردن. نمیگه شکایت نکنید، نمیگه فریاد نزنید، قر نزنید، نه، رابطه تو قطع نکن. بهمون میگه توی کتاب متوجه میشیم که ایوب در مقابل خدا دردشو قایم نمیکنه، از یاد نمیبره، برعکس داره اینو زندگی میکنه، تجربه میکنه، واسه همین فریاد میزنه. غیر ممکنه که میگم چی من دستامو بذارم روی یک بخاری داغ داغ و بعد دستم نسوزه داد نزنم و خدا از ما اینو نمیخواد. نمیخواد که سکوت بکنیم، نمیخواد که بی تفاوت باشیم. در خاطر میتونیم بگیم که ایمان حقیقی ایمانی نیستش که سوالاتو سعی میکنه بیرون از در بگذاره، برعکس گفتم میشینیم در مقابل خدا و با شجاعت باهاش صحبت میکنیم، درد و دل میکنیم، لازم هستش ناله میکنیم، فریاد میزنیم و ازش میخواییم که قلبمونو لمس بکنه تا حکمتشو بفهمیم چی هستش. به همین خاطرم پس سوالی که توی کتاب باهاش روبرو میشیم این نیستش که آیا خدا وجود داره وقتی این اتفاقات میفته؟ نه، باید سعی بکنیم بفهمیم که چرا؟ چرای این داستان چی هستش؟ دیروز در مورد دعوتمون، ملاقاتمون صحبت می‌کردیم. چرا؟ آقا تو اهواز، توی سمنان، نمیدونم جاهای دیگه، به جز من کسی دیگه نبودش؟ الان توی میگم شهری که دارم زندگی میکنم، به جز من ایماندار دیگه نبودش؟ چرا الان من اینجا هستم؟ اتفاقیه؟ به من زنگ زده گفته بیا، اون بوده دلیلش؟ یا اینکه نه، یه کسی هست که میخواد با هم صحبت بکنه، یه کسی هست که یه چیزی داره که به هم بده. این نقطه اصلی هستش. و توی کتاب ما میبینیم که رابطه درد و رنج باعث میشه که یواش یواش ایوب خودشو پیدا بکنه، باعث میشه که ایوب یواش یواش با خدای خودش شروع بکنه رابطه ای برقرار بکنه، این رابطه قوی تر بشه. به نحوی میتونیم بگیم ایمانش رو پاک میسازه. توی کلام خدا تو عهد جدید میخونیم که میگه درد و رنج باعث میشه مثل اون سنگی هستش که توی تنور میندازیم که باعث میشه بعد اون طلای ناب از اون بر بیرون بیاد. همون پس ببینید، میگم بعد جواب میدیم که پس مسئله این نیستش که خطایی کرده که اتفاقی میفته. از این طرز دید باید ما خودمون رو نجات بدیم. زلزله شد به این معنی بود که پس این افراد بدی بودند. سیل اومد به این معنی بودش که اینا یه کاری کردن که به همچی بلایی به سرشون میاده. تصادف کردش، یه اتفاقی افتاده بود که الان پس به این صورت مورد تنبیه قرار گرفت. گفتم نه، اولین چیزی که در فصل یک آیه یک میخونیم در مورد ایوب میگه آدم بی عیب و درستکاری بودش. پس اگر اینجا حرکت بکنیم میگم باید بپرسیم پس اگه اینطوری بودش چرا همچه اتفاقی افتاد؟ یا میگفتم توی شرایطی که داریم زندگی میکنیم بعضی وقتا باید از خودمون بپرسیم، مسئله این نیستش که بعد اشتباهی کردم، خطایی کردم، به این دلیل داره یه بلایی به سرم میاد، دارم میپردازم. مسئله چیزی پرداختن نیستش. بفرمایید.
وقتی داستان ایوب رو مخوندم، اون چیزی که تو ذهن من شکل گرفت این بود که خب ایوب یه آدم بودش که درستکار بود، همیشه خیلی درست بود، آدم با ایمانی بود و شیطان اومد وقتی مکالمهش رو با خداوند داره، این چون در دوره و مثلا حالا مشکل نداره این آدم بهش درد بده ببینید چی کار میکنن. حالا بماند که خیلی اتفاقا براش افتاده و واقعا همیشه دچار دستسار، و در انتها امروز برمینشه تو ذهنم، حالا شاید هم میگم حتما اشتباه میکنم، این بود که خداوند بعد اینکه خواهد به شیطان ثابت بکنه که این حرف تو اشتباهه، اومد پدر ایوب در خب یه ذره از اون حالت نمیدونم عدالت انگار بر من خارج شده بود. حالا این چیز ذهنی من بود، حتما که یه داستان و درس خوبی پشت این ماجرا بوده و من متوجهش نشدم.
یواش یواش با هم بعد به این سوال هم جواب میدیم. یعنی در حقیقت میگم سوالی نیستش که چرا درد و رنج میکشم، شاید باید زاویه دیدمون رو عوض بکنیم. در این وضعیتی که من هستم، من خدای من کجاست؟
شاید
بعد وقت مشارکت داره ماره الان چیزو میتونیم بخشایی میدم که بخونید، سوالایی هستش یا این شکلی بعد با هم اون موقع چیز میکنیم، مشاجره میکنیم. و میگفتم پس سوال هستی واقعا اینجا هستش که خیلی خوب، وقتی پروژه های زندگی من به نحو دیگه جلو میره، آیا من هنوز مطمئن هستم که خدا در کنار من هستش؟ خدا با من هستش؟ اینکه فکر میکنم منو ترک کرده. میگفتم ما بارها خودمونم شاید بگیم کو چرا کاری نمی کنه؟ ایاتو موشه واسه 7 ساعت در مورد زندگی یوسف با هم صحبت کرده بودیم روزای چهارشنبه و اونجا نکته به نکته دیدیم که پس چرا وقتی انداختنش تو چاه مداخله ای نکردش. توی زندگی به زندگی ابراهیم هم اگه نگاه بکنیم اونجا هم باز متوجه میشیم، ابراهیمی که یک تا پرست نبودش چگونه بعد یواش 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 یاد میگیره اعتماد بکنه، و وقتی که بعد به نظر میادش که اون چیزی که آرزو داشت، اون چیزی که بهش وعده داده شده بود بالاخره بهش داده شد، خنده داره به خاطر اینکه داستان اونجا تموم نمیشه، که دام عادت میتونست اونجا داستان به تمام به اتمام برسونه، میگه بله وعده خدا به حقیقت پیوست. منتها نه، از اون موقع هستش که اون وعده هنوز ادامه پیدا میکنه. صبح داشتم فکر میکردم خدای پدر چیه؟ پای سری در کنار پسرش بود. خدای پدر پای سری در کنار پسرش بود. داشتم به دوستمون فکر میکردم که در کنار بچهش هستش. خدا اینجا هستش، اون تنها نیستش. این نکته مهمه. پس سوال میشه، دیگه نمیپرسیم چرا چنین اتفاقی افتادش؟ شاید توی موضوع باید ببینیم که چگونه میخواد واقعا به هم کمک بکنه تا وقتی ما میگیم ایمان دارم یعنی اعتماد میکنم. که بهش نزدیکتر بشم، بیشتر خودمو بسپارم. جمعه شب شاید بود که به نظر من همه چی تموم شد. روز شنبه به نظر میادش که روزی بودش که همه نشستن عزاداری کردند. منتها روز انتظار هم بودش. اگر بیاد بیاریم که چی به همون وعده داده بود. اگر جمعه‌ای وجود نداشته باشه یک شنبه‌ای وجود نخواهد داشت. اینو نباید از یاد بفریم. اگر جمعه صلیب وجود نداشته باشه یک شنبه رستاخیزی وجود نخواهد داشت. این نکته مهمه. ما میخواییم بدون عبور از جمعه به یک شنبه برسیم. ببینیم قبر خالی هستش. باید بپذیریم که مریم اون روز به همراه مادر عیسی پای صلیب بود. اون مریم هستش که بعد میگم که دید به عیسایی که او رو بخشیده بود، که محبت خدا رو تجربه کرده بود، رو صلیب مرد. منطقه از وجود این جسارت اینو داره که بعد بلند میشه و بره به سر قبر، اونجا هستش که بعد با اون ملاقات میکنه. آسونه؟ آسون نیستش. منطقه تکرار میکنه، بدون اون جمعه صلیب یک شنبه رستاخیزی نمیتونه وجود داشته باشه. و این مسیری هستش که باید یاد بگیریم طی بکنیم و بدونیم که تنها نیستیم، او با ما هستش. درک بکنیم که درد و رنج، مشکلات، بیماری دلیلش گفتم تنبیه نیستش، جزا نیستش، یه فرصتی هستش که خدا به ما عطا میکنه تا با او رو در رو ملاقات بکنیم. میتونیم رد کنیم، میتونیم رد کنیم، نمیخوام دیگه، نمیخوام در مورد تو چیزی بشنوم، برای که من بهت اعتماد کرده بودم. این ایمانه گفتیم بچگانه هستشون، ایمانی که میگم بقیه سعی میکنن یه جوری به ایوب بگن که نگاه کن دیدی اگه خدا دوستت داشت بلد نمیکرد. منطقه اونه که عیسی رو دوست دارند، محبتش رو تجربه کردند، قدیسین با وجود تمام اون شبهای تاریک کارهای عظیم خداوند رو توی زندگیشون در روزهای زندگیشون به یاد می‌آوردند و این باعث شدش که بهشون کمک بکنه که جلو برند. باید بیمار عیسی بشیم. مطمئن باشیم که اون تبی که داریم عشق و نسبت به ما هستش.
عظیم از نام تو عیسی، جلال بر نام تو عیسی، قدرت از آن تو عیسی، ستای نام قدوس عیسی.
نهمیا فصل 12 فهرست نامهای کاهنان و لاویان. این است اسامی کاهنان و لاویانی که همراه زروبابل پسر شعلتئیل و یهوشع کاهن اعظم از تبعید بازگشتند. از کاهنان سرایا، ارمیا، ازرا، امریا، ملوک، حتوش، شکنیا، رحوم، مریموت، ادو، جنتوی، ابیا، میامین، معدیا، بلجه، شمعیا، یویاریب، یدعیا، سلو، آموق، حلقیا و یدعیا. این اشخاص در زمان یهوشع از رهبران کاهنان بودند. لاویان یشو، بنوی، قدمیئیل، شربیا، یهودا و متنیا و دیگر برادرانش مسئول خواندن سرودهای ستایشی بودند. بقبقیا، اونی و لاویان دیگر در هنگام اجرای برنامه در برابرشان می ایستادند. فرزندان یهوشع کاهن اعظم. یهوشع پدر یویاقیم، یویاقیم پدر الیاشیب، الیاشیب پدر یویادا، یویادا پدر یوناتان و یوناتان پدر یدوع بود. فهرست سران کاهنان و لاویان. اینها سران خاندانهای کاهنان بودند که در زمان یویاقیم کاهن اعظم خدمت می کردند. رایا از خاندان سرایا، حننیا از خاندان ارمیا، مشولام از خاندان ازرا، یهوهانان از خاندان امریا، یوناتان از خاندان ملوک، یوسف از خاندان شبنیا، حتنا از خاندان هاریم، حلقای از خاندان مرایوت، زکریا از خاندان ادو، مشولام از خاندان جنتون، زکری از خاندان ابیا، فلتای از خاندانهای منیامین و معدیا، شمو از خاندان بلجه، یهوناتان از خاندان شمعیا، متنای از خاندان یویاریب، عزی از خاندان یدعیا، کلای از خاندان سلای، آبر از خاندان آموق، حشبیا از خاندان حلقیا، نتنئیل از خاندان یدعیا. ثبت خانواده های لاویان و کاهنان. هنگامی که الیاشیب، یهویادا، یوهانان و یدو کاهن اعظم بودند، نامهای رؤسای خانواده های کاهنان و لاویان ثبت شده بود. این ثبت نام در زمان سلطنت داریوش شاهنشاه پارس به اتمام رسید، ولی نامهای سران لاویان و کاهنان فقط تا زمان یوهانان پسر الیاشیب در دفاتر رسمی ثبت شده بودند. تعیین وظایف در معبد بزرگ. لاویان به سرپرستی حشبیا، شربیا، یشو، بنوی و قدمیئیل به گروه‌هایی تقسیم شدند و مطابق دستورات داوود پادشاه مرد خدا دو گروه در برابر یکدیگر می ایستادند و در پاسخ به یکدیگر سرودهای سپاسگزاری برای خدا می خواندند. نگهبانانی که از انبارهای معبد در نزدیکی دروازه‌های آن نگهبانی می کردند عبارت بودند از متنیا، بقبقیا، عبدیا، مشولام، تلمون و عقوب. این افراد در زمان یویاقیم پسر یهوشع، نوه یهوصادوق، نهمیای فرماندار و عزرای کاهن و عالم تورات زندگی می کردند. نهمیا دیوار شهر را تقدیس می کند. هنگامی که دیوارهای شهر تقدیس شدند، لاویان از هر جایی که زندگی می کردند فرا خوانده شدند تا در سراییدن سرودهای سپاسگزاری به همراه نوای سنج و بربط و چنگ شرکت کنند. خانواده های لاویان سراینده از محلهایی که در اطراف اورشلیم و روستاهای نطوفات ساکن شده بودند و بیت جلجال، جبع و عزموت گرد آمدند. کاهنان و لاویان مراسم پاکیزگی را برای خود و سپس برای قوم، دروازه ها و دیوار شهر انجام دادند. من رهبران یهودا را در بالای دیوار گرد آوردم و مسئولیت دو گروه بزرگ را به ایشان سپردم که در پیرامون شهر گام بردارند و از خدا سپاسگزاری کنند. گروه نخست از روی دیوار به سمت راست به سوی دروازه خاک روبه رفت. هشعیا به دنبال سرایندگان گام برداشت و نیمی از رهبران یهودا به دنبال او رفتند. این کاهنان در حالی که شیپور می زدند به دنبال ایشان رفتند. عزریا و عزرا و مشولام و یهودا و بنیامین و شمعیا و ارمیا و بعد از ایشان زکریا پسر یوناتان، یوناتان پسر شمعیا، شمعیا پسر متنیا، متنیا پسر میکایا، میکایا پسر زکور، زکور پسر آساف. از خاندان او شمعیا، عزرائیل، ملالای، جلالای، ماای، نتنائیل، یهودا و حنانی، سازهایی که شبیه سازهای داوود پادشاه مرد خدا بود با خود حمل می کردند. عزرا عالم تورات گروه مزبور را در راه پیمایی رهبری می کرد. نزدیک دروازه چشمه از پله هایی که به شهر داوود می رسید بالا رفتند. از کاخ داوود گذشتند و به طرف دیوار نزد دروازه آب در سمت شرقی شهر بازگشتند. گروه دیگری که سپاسگزاری می کرد از روی دیوار به سمت چپ رفت و من به همراه نیمی از مردم به دنبال ایشان رفتیم. ما از برج تنور و دیوار پهن گذشتیم. سپس از دروازه افرایم، دروازه یشانه، دروازه ماهی و برج هننئیل و برج صد گذشتیم تا به دروازه گوسفند رسیدیم. ما راهپیمایی خود را در دروازه محافظین پایان دادیم. بنابراین دو گروهی که سرود شکرگزاری می‌خواند وارد معبد بزرگ شدند. علاوه بر رهبرانی که با من بودند، این کاهنانی که شیپور می‌نواختند نیز در گروه من بودند. الیاقیم، معسیا، بنیامین، میکایا، الیوئینای، زکریا و حننیا. گروه سرایندگان عبارت بودند از معسیا، شمعیا، الازار، عزی، یوهانان، ملکیا، ایلام و آزر. ایشان به رهبری یزرحیا با تمام توانشان با صدای بلند سرود می‌خواندند. در آن روز قربانی‌های بسیاری با شادی تقدیم کردند و مردم بسیار خوشحال بودند، زیرا خدا ایشان را سرشار از شادمانی کرده بود. زنان و کودکان در جشن شرکت کردند و صدای آنان از فاصله دور قابل شنیدن بود. تدارک برای عبادت معبد بزرگ. در آن روز مردانی گمارده شدند تا مسئول گردآوری هدایا، دهیک‌ها و نوبر غلات و میوه‌هایی که هر سال به عمل می‌آمد باشند. این مردان مسئول گردآوری سهم کاهنان و لاویان از کشتزارهای نزدیک شهرهای مختلف مطابق شریعت بودند. همه مردم یهودا از کاهنان و لاویان خرسند بودند، زیرا مراسم طهارت و دیگر مراسمی را که خدا فرمان داده بود انجام می دادند. نوازندگان و نگهبانان معبد بزرگ نیز وظایف خود را مطابق دستوری که داوود پادشاه و پسرش سلیمان صادر کرده بودند انجام می دادند. از زمان داوود پادشاه و آصاف موسیقیدان و از زمان قدیم موسیقیدانان سرودهای ستایشی و سپاسگزاری خدا را رهبری کرده اند. در زمان زروبابل و همچنین نهمیا همه مردم اسرائیل برای پشتیبانی از نوازندگان و سرایندگان معبد بزرگ و نگهبانان معبد بزرگ هدایای روزانه می دادند. مردم هدایای مقدس را به لاویان می دادند و لاویان نیز سهم مقرر کاهنان را می دادند.
My حبیبم کن از آسمان، مثل باران مثل باران لبریزم کن از آسمان، بشوی گناهان مرا رو